امروز به نام حر ابن یزید ریاحی مزین شده. قابل باور است برای روزی که یک آزاده شیفته، شیفته سرور آزادگان، به اهل حق می پیوندد. آری بسوزید ای همه کور دلان. حر ابن یزید ریاحی توبه کرد و به مولایش حسین پیوست. ما نیز امروز را چون همه آزادگان به نام بلند حر آزاده و یاران ابا عبدالله می نامیم. السلام علی اصحاب الحسین. با یک مادر شهید صحبت می کردم که ازشون پرسیدم که جنازه فرزندتون به کشور برگشت؟ گفتن که نه، برنگشته. گفتم انتظار دارید که برگرده؟ گفت که من چیزی رو که در راه خدا داده باشم هرگز پس نمی گیرم و انتظار هم ندارم. این جمله معروف من رو یاد جمله ابن ام وهب انداخت در روز عاشورا، که وقتی سر پسرش رو عمر ابن سعد براش میاره، سر رو میگیره و پرت میکنه به سمت لشکر و میگه که ما چیزی که در راه خدا دادیم هرگز پس نمیگیریم. و چقدر زیاد بودند از این مادران در ایران، در وطنمون، در سالهایی که دفاع میکردیم از کشور عزیزمون. کل یوم عاشورا و کل ارض نینوا.
شبیه او شبیه چهارم وهب حسین.
وهب نصرانی که مسلمان نبوده در یک شرایط محیطی خاصی قرار میگیرند و سعی داره که به امام حسین کمک بکنه. مادرش هم به این امر کمک میکنه و عروس خود رو به مادر میسپاره. عروس هم راضی به این کار هست و به جنگ دشمن میره. وقتی که سرش رو از تن جدا میکنن، به سمت خیمه‌گاه امام حسین میاندازن، مادر این سر رو پس میده و خودش شمشیر میگیره که به جنگ، که امام حسین جلوش رو میگیره و میگه که برای زنها جنگ جایز نیست. این در واقع یک مجلس نیست، یک گوشه‌ایه که مدت کوتاهی داره. جزو یاران امام حسین هستش که جذابیتش به خاطر همان مسلمان نبودنشه.
وهب نصرانی به شوق شهادت با مادرش گفتگویی دارد.
تیره بر چشمم جهان مانند زلف یاشان، تنگ بر کامم لبم چون سم نسری توتیان شهد شهادت نوش گردن چون شکر آه بس بلبل در این گلزار زارم لاله حسرت چه زلف یارا
بزن طبال ریحانی بزن طبل سلیمانی
بعضی نسخ هستش که وهاب هم چیز اصلی پیدا میکنه، یعنی مدت حضورش در روی سکوی تعزیه بیشتر از یک گوشه هست، غیر از شخصیت های اصلی مثل معصومین، مثل انبیا و اشقیا که شخصیت های اصلی تعزیه محسوب میشن، شخصیت های دیگر بسیار انعطاف دارن، یعنی تو هر نسخه ممکنه اینا رو شما یک جور ببینید. اغلب اوقات اینا البته مثل وهاب شخصیت مثبتی است، ولی چطوری در یک نسخه تعزیه میاد و مطرح میشه این متفاوته. من میخوام یه چیزی بگم بدون اینکه واقعا روی این بحث خیلی زیادی بکنم، و اون اینه که تعزیه ساخته و پرداخته خلاقیت ایرانیه. اگه دنبال شخصیت‌های تاریخی اینها بریم اشتباه کردیم. شخصیت‌های تاریخی در تعزیه یعنی داستان‌های تاریخی اصلاً، موضوعات تاریخی و شخصیت‌های تاریخی، اینا رو کتاب‌های تاریخی مشخص کرد. در تضییع اینا دچار انعطاف‌هایی میشن به ضرورت وضعیتی که تضییع خان میخواد مطرح کنه، چون تضییع خانی برای تبلیغ شیعه است. چون مال تبلیغ شیعه است، هر وقت ضرورتی تضییع نویس یا تضییع خان دیدن که شخصیتی رو پررنگ‌تر یا کم رنگ‌تر بکنن، این کار کردن. بنابراین انطباق مداوم اونها در مورد تضییع با اصل تاریخیشون ما رو حتما به انحراف میکشونه. ما این کار نباید بکنیم. ما باید به آیینی نگاه بکنیم که این آیین مورد تکریم و احترام تمام شیعیان و به همین دلیل باقی مونده. این آیین درش اساطیر ایرانی وارد شده، درش موسیقی ایرانی وارد شده، درش شعر ایرانی وارد شده، ادبیات ایران وارد شده، اخلاقیات در هر زمانی وارد شده، در طول دست کم صد و چند سالی که ما تاریخ داریم از تضییع وارد شده. بنابراین ما مداوم اگه بخوایم اینا رو با اصل تاریخ تطبیق بدیم دچار مشکل میشیم. ما باید با اصل آیین تطبیق بدیم. یعنی فیلمثل اگر شما میرید نسخه ای از تضییع رو میگن در جایی میخونن و شما علاقمند میشین بریم ببینین که این اتفاق برای خود من افتاده، میرید میبینید که شخصیت امام حسین رو یک جوان 20 ساله داره میخونه، به دلیل زیباییش، به دلیل زیبایی صوتش، به دلیل حرکات خوبی که میخواد انجام بده، چون ما میخوایم مردم امام حسین رو دوست داشته باشن. بنابراین این رو منطبق میکنیم با سلیقه های جمع، با اینکه تضییع رو جذاب تر بکنیم. ولی امام حسین رو اگر شما سند تاریخیش رو بخواید نگاه کنید، ایشون در 63 سالگی شهید شده و علل قاعده نباید جوان 20 ساله بخونه. ولی وقتی به جوان 20 ساله تو فرهنگ ما شهید میشه، دقت بکنه تو فرهنگ ایرانی که ما اسطوره سیاوش رو توش داریم و سوگ سیاوش خیلی مهمه، من نمیگم این منطبقه بر اونها، این اشتباه نکنید، ولی وقتی این فرهنگ اون پیشینه رو داره، برای جوانی که شهید میشه بیشتر اشک میریزه تا میان سالی که شهید بشه. در نتیجه تضییع خان به هدفش میرسه اینطوری. اینه که من میگم شما همیشه در دیدن تضییع، در خواندن تضییع، در هر نوع قضاوت و بینشی که نسبت به تضییع داری، تاریخ رو کنار بگذارید، آیین رو نگاه بکنید. آیین در اینجا کاربردش بسیار بیشتر از تاریخه. البته اصل داستان ها تاریخی است، هیچ شکی درش نیست، تاریخ رو کسی تحریف نمی کنه در تضییع، ولی اگر به شخصیت ها انعطاف میدن، جوانتر میکنن، پیرتر میکنن، یا مثلا روابط رو نزدیکتر کمی دورتر میکنن، یا فیلم مثلا برای اینکه بیشتر جذب بکنن مردم رو به مشارکت در بزرگداشت این آیین، فیلم مثلا شما از تضییع مثلا تولد امام حسین نگاه بکنی که در این تضییع مثلا حضرت فاطمه زهرا فرزندی به دنیا آوردن و در کنار گهواره فرزند به خواب رفتن، جبرئیل و ملائک از آسمان میان و این فرزند نوزاد رو با خودشون میبرن به عرش. حضرت فاطمه زهرا بیدار میشن و میبینن بچه نیست، نگران میشن، به حضرت علی مراجعه میکنن، ایشون آرامشون میکنن، میگن نگران نباش، ولی ایشون نگرانه و میره پیش حضرت پیغمبر. حضرت پیغمبر به ایشون میگن نگران نباش، فرزند تو رو بردن به عرش و برمیگردونن. شما ببینید چقدر زیبایی فقط در این هست. وقتی شما نگاه میکنید به این تضییع که این فرشته ها از آسمان میان به زمین که اینا همه رو اجرا میکنن، اینن از آسمان میان به زمین و چه موسیقی زیبایی اینا رو همراهی میکنه، که نه موسیقیش به تاریخ ربطی داره نه آمدن ملائک از آسمان. اون چیزی که مهمه اینه که تماشاگر در جشن تولد امام حسین مشارکت کرده، در جشن تولد شهید معصومی که ما همه پیروش هستیم. اینه که خیلی مهمه، اینه که میتونه یک اثر بسیار مهمی در فرهنگ شیعه به حساب بیاد. از این جنبه ها ما باید بهش نگاه کنیم. ما مدام اگر بخوایم این شخصیت ها رو بریم لای کتاب های تاریخی عیناً تطبیق بدیم، با توجه به اینکه به هر حال کتاب تاریخی هم بینشون یک تفاوت های وجود داره، همیشه به اشکال برمیخوریم. ما باید اینجوری نگاه بکنیم که این یک اثر آیینی در وهله اول هست، که این آیین با هنرمندی بسیار زیاد اجرا میشه، جنبه های دراماتیک و نمایشی تو اینها وجود داره، چنان که در هر آیینی وجود داره، و ما همه به احترام بزرگداشت شخصیت حضرت امام حسین در این آیین مشارکت میکنیم، نمیریم تماشا کنیم فقط بیان بیرون، مشارکت میکنیم. یعنی وقتی میریم اونجا تئاتر نمیریم تماشا کنیم نگاه کنیم بیان بیرون، بلیط هم کسی به ما نمیفروشه، ما میریم اونجا که برای این شخصیت احترام بیشتری قائل بشیم فقط.
آسمان ای آسمان لحظه ای با من بمان ای آسمان
آسمان ای آسمان ای آسمان لحظه ای با من بمان ای آسمان
آسمان خون گریه کن در ماتمم ای زمین آتش بگیر از این غمم
آسمان خون گریه کن در ماتمم ای زمین آتش بگیر از این غمم
خاک بودم من خفیر کربلا یا چه رویی در مسیر کربلا باز پر شد چشمم از راز حسین خرش پایانم شد آغاز حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا
موسوی یکی از مواردی که حالا در اشاره تضییع ها شما بهش هم اشاره کردید گوشه های تضییع است. اول برامون بگید که اصلا این گوشه های تضییع چه معنی داره و چه کاربردهایی داره و چه شخصیت هایی در گوشه ها مطرح می شدن.
ببینید ما در واقع یک مجلس داریم، مجلس تضییع داریم که مجلس یک کار متولی است که بین 3 تا 4 ساعت که شخصیت های محوری ما رو تشکیل میده که بعضی حالا میگن آقا مثلا تعزیه امیر تیمور گورکانی یا دو طفلان زینب گوشه هستش، یعنی اینها رو میتونن بیان با تعزیه دیگه چون متول نیست حدود 40 دقیقه زمان میبره یا 35 دقیقه یا 50 دقیقه اینا رو با هم میبسدن، مثلا در تعزیه حضرت علی اکبر تعزیه دو طفلان زینب رو هم میگنجونن. یک گوشه دیگه هم داریم که در واقع یعنی در واقع گوشه نیست، میشه گفت موضوعات فرعی است، مثل تعزیه مربوط به حضرت عباسه ولی حضرت علی اکبر اونجا نقش داره و میره لب فرات، یعنی همون کاری که حضرت عباس میکنه اینم انجام میده که این حذفش هیچ لطمه‌ای هم به بار دراماتیک کار نمیزنه. بنابراین ما بیشتر تعزیه های ما مجلس دیگه نیست، بیشتر به گوشه است، چرا که برای یک امر خاصی نوشته شده و برای یک زمان خاصی، برای همینه که بعضیا اعتقاد دارن که 365 مجلس بوده به خاطر 365 روزی که وجود داره. ما تعزیه مثلا عیسی ابن مریم هم داریم، تعزیه ذبح اسماعیل، تعزیه هایی که زائر پسر فروشی زائر امام رضا، اینها تعزیه هایی که اصلا به عنوان تعزیه غریب ما میشناسیم، در واقع غریب به این خاطر که در طول سال کار نمیشه، جو این که در جشنواره ها یا در سوگواره ها یا همایش های بهانه ای باشد که یک اشاره به این تعزیه های غریب بشه و کار بکنن، که معمولا تعزیه خان ها با تعزیه غریب چون کار نکردن اغلبم خوب در نمی میارن. چرا که این هنر سینه به سینه است و اینا کمتر اجرا شده و نمیدونن که چگونه باید اجرا بشه، جز اهل فن که مثل مرحوم هاشم پیاز در قدیم این کارو انجام میداد که بسیاری از نسخه های قدیم رو ایشون اجرا کردن.
وهب نصرانی با مادر و نوعروسش.
سر دقا منم تا کرسا هشار با بلا منم شیر جنگیم و هب نام دا منم تا به دامام تو دستم نگار چنا خون بریزم در این دشت کین که گوید جهان فا جهان آفرین
در این ران در این ران و هفت و هفت سوی جنگ آمده سکوسار خوبین پلنگ آمده مسازی در کشتن او درنگ نوازی از هر طرف تفل جنگ
هر که باشد آسر قبل حسین برکشد از دل صدای یا
باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است
وهب نصرانی یک گوشه است که در گاه همراه تعزیه شهادت امام میخونند گاه همراه تعزیه قاسم میخونند گاه همراه تعزیه علی اکبر میخونند خودش به تنهایی یک مجلس کامل نیست چون تعزیهش کوتاهه همراه میخونند بعد این وهب نصرانی است مسلمان نیست به یک روایتی وقتی امام حسین میاد به در مسیری که به سمت کربلا میرفتن میاد به در خیمه وهب نیست به مادرش میگه که وهب اومد بگین که من اومده بودم و میخواستم ببینم اگر دوست داره بیاد به ما کمک از اونجا که وهب یک باطن بسیار صاف و زلال و پاکی داشته و ارتباط باطنی داشته با امام حسین علی رغم اینکه نصرانی بوده و خب خود این نکته نسخه خیلی مهمیه که مردان خدا و اولیاء الله اینا همشون توی مسیرن بعد حضرت میره و وقتی وهب میاد مادرش بهش میگه که همچین خبریه توی یکی از روایت های تعزیه است که این حرکت میکنه با عروسش و مادرش میان منزل به منزل که امام حسین پیدا کنن تا میرسن به کربلا وقتی میرسن به کربلا و جریان جنگ قطعی میشه وهب بین مادر و عروس گیر میکنه به تعبیر عرفانی بین عقل و عشقش عروس مظهر عقل مادیه مادر مظهر عشق عرفانیه مادر به وهب میگه برو این فرزند پیغمبره باید کمکش کنی عروسش میگه که خب من تازه عروسم تو این بیابان پرخوف خطر من به کی میسپاری که بری تا اینکه بالاخره عروس متقاعد میشود که وهب بره و در راه خدا شهید بشه اما میگه که به یک شرط اینو میپذیرم که بریم پیش امام حسین تو به من قول بدی و امام حسین ضمانت کنه که بدون من به بهشت نری این بخشا کاملا تو تاریخ هم اومده که میان پیش حضرت اولا میشواره به اهل بیت حضرت که میگه بالاخره این غریبه حالا اهل بیت شما هر جا رفتن اینم همراهشون بره بعدن تا وهب آماده میدان میشه آماده میدان میشه و میره به جنگ جالب اینجاست که یک گفتگوی بین وهب و مادرش اینجا اتفاق میفته خیلی ماورایی است یعنی وهب توی میدان داره حرف میزنه همینجور که داره میجنگه میگه که چه زخمی خوردم خطاب به مادرش راضی شدی مادره میگه هنوز نه تصویتی مادن تو میدان جنگ نیست این فاصله مکانی رو توی قوقای جنگ توجیه مادی براش نمیشه کرد. اینه که این ارتباط یک ارتباط باطنی و ماورایی است. بعد که وهب شهید میشه، عروسش بی اختیار میاد و سر وهب رو به دامن میگیره میدان جنگ. یکی از توی یکی از تاریخ ها هست که شمر رسول میده به غلامش میگه برو زنرم بزن، که میاد اونجا با گرزش میزنه تو سر عروس، عروس هم میفته رو جنازه وهب. جالب اینجاست که همون وعده ای که داده بود بلافاصله محقق. اینجا مادر وهب عمود خیمه رو میکشه که حمله کنه به اشقیا. حضرت امام حسین میگه که جهاد بر زنها واجب نیست. تو این فاصله سر وهب رو میبرن، چون خیلی جوان شجاعی هم، و پرت میکنن برای مادرش سمت خیمگاه. مادر بر میداره و این سر رو یکم نوازش میکنه. بعد میگه که ما آنچه رو در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. سر رو مجددا پرت میکنه به سمت میدان. حالا تو بعضی روایت ها میگن که این سر میخوره به یکی و اونم میفته. این اشتیاق مهم نیستون، چه که مهمه اینه که وهب مغلوب عشق میشه، عشق به امام حسین، عشق به خدا، عشق به شهادت. علی رغم این که نصرانی است میاد و در خدمت امام حسین میجنگه.
وهب نصرانی خودش را برای یزیدیان معرفی می کند.
Ah!